غمگین ترین داستانی که تا به حال گفته شده. هر وقت فرد مالکی با ماجراجویی، مسابقه یا برنامه جدیدی مواجه می شود، چون این تکی کلامی را به کار می گیرد. من هم هستم. مالک دوست خواهد داشت کار جدیدی بکند و با اشتیاق خواهد گفت من هم هستم. مالک از روحیه تیمی لذت می برد و عاشق مسابقه و بازی است. درست مثل کودکی که همیشه می خواهد بازی های جدید را فرا بگیرد، مالک هم در برخورد با هر چیز جدیدی در زندگی همینطور است. در طرف دیگر قربانی از این کلمات استفاده می کند. صبر کن ببینم چی میشه. درباره هر چیزی. شاید از یک قربانی بپرسید نظرت راجع به شغل جدید چیه؟ تا حالا فکر میکنم خوب بوده. اما میخوام صبر کنم ببینم چی میشه. فقط 2 ساله که اینجا کار میکنم. نمیدونم چطور میخواد پیش بره. شاید شما بعد از چندین سال کار که یک قربانی را ندیده اید او را ببینید و بگویید هی بیل، شنیدم ازدواج کردی، تبریک میگم. زندگی متعهدی چطوره؟ خوب پیش میره؟ بیل میگوید خب نمیدونم، ما فقط 1 سال ازدواج کردیم. پس واقعا نمیدونم، باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. من جزو اوناییم که صبر میکنن ببینن چی پیش میاد. اگر کارها در زندگی خوب پیش برود، قربانی معمولا نگران می شود و از گفتنش به شما هم ابایی ندارد. قربانی می گوید کارها الان برای من عالی پیش می ره و این چیزیه که نگرانم می کنه. هر وقت کارها اینطور خوب پیش می رن عصبی می شم. چون می دونم اتفاق بزرگی در شرف رخ دادنه. اتفاق بدی می خواد روی سرم خراب بشه. می دونید که همیشه آرامشی قبل از طوفان وجود داره و چون نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته، این روزا به سختی میخوابم. کمبود خواب باعث میشود قربانی سانه پذیر شود و حواسش به جزئیات نباشد. خیلی زود اشتباهات بزرگ به وجود میآیند و حوادث شروع به رخ دادن میکنند. حادثه بعدی که انتظارش میرفت، مطمئنن اتفاق میافتد. فکرهای قربانی پیشگویی خود برآورده ساز هستند. قربانیان به اوقات خوش اطمینان ندارند و تقریباً از اخبار بد استقبال می‌کنند. داستان زندگی آنان به قدری به بدبین بودن عادت کرده است که وقتی قدم به بیرون از داستانشان می‌گذارند، ناراحتی یا عدم آرامش را تجربه می‌کنند. قربانیان مثلاً به هنگام تحسین و تایید شدن احساس خوبی ندارند و در این مواقع تجارب سختی را پشت سر می‌گذارند. این برخلاف داستان آنها پیش می رود. داستانشان می گوید که آنها هیچ ارزش و احترامی به دست نمی آورند. قربانیان شبیه کمدین مرحوم رادنی دینجرفیلد هستند. وجه خنددار او این بود که به هر جایی که رفت هرگز ارزش و احترامی به دست نیاورد. او می گفت نزد دکترش رفته و از او شنیده که اضافه وزن دارد و نیاز دارد وزن زیادی کم کند. او به دکتر گفته دوست داشتم نظر دیگه ای رو هم از شما بشنوم. و دکتر پاسخ داده خب شما زشتم هستی. قربانیان کل زندگیشان را حول داستانهای بی ارزشی و بی احترامیشان ساختند. آنها نمی دانند که خود ما این داستانها را خلق می کنیم. امروز شما می توانید داستان جدید درباره خودتان شروع کنید. نخست به دنبال فرصت‌هایی باشید تا بگویید من هم هستم و هی من هم بازی می‌کنم. به دنبال مجالی برای ضایع کردن خودتان جلوی بقیه باشید. از این نترسید که اعتبارتان را از دست بدهید و در کاری شکست بخورید. ایده روبرو شدن مثل یک انسان را رد نکنید. بپرید، بازی کنید، بیفتید، بلند شوید. سخت‌تر بازی کنید. با سر و صورتی کثیف و عرق کرده به خانه بیایید. دوش بگیرید و بخوابید. وقتی جوان بودید زندگی را اینگونه سپری کردید و دوباره می توانید انجامش دهید. شما می توانید دوباره بخوابید. 31. چرا احساس دلخوری نمی کنید؟ یک شکل جالب توجه از تمایز مالک قربانی مدتی قبل هنگامی اتفاق افتاد که من در حال تماشای متلوور در برنامه تودی شو بودم که سعی داشت به پدر تایگر وودز بقبولاند که او از بعضی اظهار نظرهای فوزی زولر در ملأ عام دلخور شده است. فوزی زولر گلفباز حرفه‌ای است. او در اوج عصبانیتش به علت مغلوب شدن در مسابقه متلک های نجات پرستانه طعنه‌آمیزی به تایگر وودز فوق ستاره سیاه پوست پرانده بود. اما در تودی شو پدر تایگر نخواست قربانی خیلی از این حرف ها باشد. متلوور مکررن به او اصرار کرد تا بگوید که چطور از متلک های فوزی دلخور شده بود و او گفت دلخور نیست. او گفت متلک ها مشکل زولر بودند، نه مشکل تایگر. متلک ها ذره ای هم او را ناراحت نکردند. لوور گفت اما قربان، اون به فرهنگ شما اهانت کرد. او گفت نه، اون به فرهنگ ما اهانت نکرد. فرهنگ ما ایرادی نداره. مشکل از فوزی زولره. ما مشکلی نداریم. معمولا وقتی یک مالک واقعی جستجوی گنج مستمر قربانیجویان در رسانه‌ها را برای یافتن مهمانان قربانی بی نتیجه می‌گذارد، آنها کمی احساس تسلیم بودن می‌کنند. ناراحت می‌شوند وقتی نمی‌توانند فردی را وادار به قربانی چیزی بودن کنند. شما می‌توانستید برق روی صورت متلوور را که از اضطراب ناگهانی خیس عرق شده بود ببینید هنگامی که آقای وودز بزرگ و برازنده از قربانی بودن خودداری کرد. این لحظه نایاب و رضایت بخش از پنجره تلویزیون بود. ما همیشه از دیدن لحظاتی که در آن افراد از اینکه نقش قربانی را بازی کنند اجتناب می کنند لذت می بریم. مثل الینور روزولت. او گفت هیچ کس نمی تواند بدون اجازه من مرا وادار به احساس حقارت کند. یکی از کلمات مخصوص قربانی دلخور است. قربانیان به راحتی و اغلب در طول روز دلخور می شوند. آنها می توانند از چیزهای زیادی دلخور باشند. از چیزی که در رادیو درباره رسیدن به محل کار گفته شده است. از ایمیلی که مدیر برایشان فرستاده. از چیزی که فردی سر نهار به آنها گفته و از تصمیمی که همسرشان گرفته. من عادت کردن به احساس دلخوری را می شناسم و می دانم که چطور مرا از پا در می آورد. دلخور بودن نادیده گرفتن قدرت توحش در دیگران است. این عادت همیشه به افراد اجازه می دهد تا مرا برنجانند. من حتی متوجه نمی شوم که هر موقع کلمات آن مرا رنجاند را به زبان می آورم در حال تدارک حمله‌ای به طرف روح خودم هستم. یک مالک روح وقتی در این موقعیت قرار می گیرد، عادتی متفاوت دارد. او می گوید، تو نمی توانی مرا برنجانی. حتی وقتی افرادی به سبب رنجاندنش از او معذرت خواهی می کنند، مالک از وانمود کردن به بخشیدن آنها هم خودداری می کند. مالک خواهد گفت، تو منو نرنجوندی، چون نمی تونی منو برنجونی. من نمی زارم این کارو بکنی. معذرت خواهنده می گوید اوه، حالا تو هم بیخیال شو. مطمئنم که امروز صبح تو رو رنجوندم و فقط اینجام تا مراتب عذرخواهیم رو به جا بیارم. همچنین می خوام به خاطر متلک نجات پرستانم ازت معذرت خواهی بکنم. مالک می گوید اون منو دلخور نکرد. حتی توهین نجات پرستانه هم دلخورت نکرد؟ نه. وقتی مالک می‌بیند که او هنوز متقاعد نشده است، شاید بخواهد چیزی اضافه کند. تو واقعاً منو دلخور نکردی، چون نمی‌تونی دلخورم بکنی. من به سادگی این اجازه رو بهت نمیدم. هرچند من بهت میگم تو بددهنی و در مورد اون متلک نجات پرستانه من زیر نظرت داشتم و شنیدم که چی گفتی. اما لطفاً سعی کن بفهمی که این تویی که از چیزی دلخوری، نه من. من کاملا خوبم. دوستم جری تیلور یک بار مسافت طولانی ارض آمریکا از کالیفرنیا تا نیویورک را دوید. این برای جری که در ماراتون‌های زیادی دویده بود، از کوه پیکس پیک بالا رفته بود و از یک هواپیما بیرون پریده بود، مثل یک ماجراجویی منطقی به نظر می رسید. جری با فلج مغزی متولد شده بود که همین کارها را برای او سرگرم کننده تر می کرد. اما در مورد رسانه ها این ماجرا به آنها چیزی را می دهد که می خواهند. یک سرتیتر. وقتی جری دویدن ارز کشور را به اتمام رساند، سرتیتری در USA Today چنین عنوان کرد: فردی که قربانی فلج مغزی شده بود، ارز آمریکا را دوید. همینطور که جری سرتیتر روزنامه را برای گروهی از مردم که من و او با آنها جلسه داشتیم بالا نگه داشته بود پرسید، قربانی؟ نظرتون در مورد قهرمان چیه؟ دست از عادت دلخوری بردارید. دفعه بعد که به خودتان میگویید دلخورید، به احساساتتان توجه کنید. ببینید آیا میتوانید طرز فکرتان را عوض کنید؟ به کمی تمرین نیاز دارد، اما قول میدهم از پس این کار برمیایید. مسئولیت را به دوش کسی که اهانت کرده است بیاندازید. در مقابل رفتار توهین‌آمیز محکم بایستید و از اینکه قربانیش باشید خودداری کنید. نگذارید این رفتار شما را فدا کند و شما را به فردی نیازمند ترحم تبدیل کند. آن را به طرف کسانی برگردانید که به وجودش آوردند. پس آنها می توانند مسئولیتش را به عهده بگیرند، نه شما. آن وقت می توانید خودی را بیافرینید که در می یابد راحت می تواند بگوید هیچ کس نمی تواند مرا دلخور کند. ترجیح می دادید چه کار کنید؟ دوست داشتید یک هفته بعد می رفتید پیش فرد اهانت کننده و می گفتید به خاطر چیزی که تو گفتی من یک هفته هر شب به آهستگی روی بالشم گریه می کردم؟ خود بازآفرینی همیشه به سمت استقلال و داشتن حق مسلم قدرت شما پیش می رود. به این دلیل خود بازآفرینی برنامه است که به عهده گرفتنش اینقدر خوشایند است. این کار ادامه خود بازآفرینی را پرشورتر می سازد. 32. نگفتن به پسرهای در حاشیه. کوچکترین خواهرم سیندی مالکتر از هر مالک روحی است که می شناسم. در کتاب 100 راه برای انگیزه دادن به خود، من از او و قهرمان دوران کودکیش آملیا ارهارت نوشتم. از اینکه چطور سیندی زندگی نامه خلبان ماهر را مطالعه کرد و به قدری از او الهام گرفت تا بتواند دروس پرواز را فرا بگیرد و به صورت انفرادی با هواپیمای کوچک پرواز کند. سیندی گفت من تا اون موقع هیچ وقت اونقدر نترسیده بودم. اون بالا تنها در هواپیما دهنم کاملا خشک شد. سیندی به طور مکرر خود را در زندگی بازآفرینی کرده است. به آرامی و با خلاقیت. همیشه به طرف روح. شخصیت او هیچ وقت از سالی به سال دیگر یکسان نیست، چون همواره چیزی به خود اضافه می کند. بعد از فرا گرفتن دروس پرواز، او در دانشکده علوم الهی در دنور، کلرادو حضور یافت. باز هم یک بازآفرینی دیگر. در طول رشد او یک چیز ثابت باقی مانده است. احترام به تعهداتش. من از او در این باره چیزهای زیادی یاد گرفتم. مثلا هیچ وقت ناباوریم را وقتی سیندی فرصت بازی در بخش مهمی از صحنه طولانی از یک فیلم سینمایی را رد کرد فراموش نمی کنم. این بیش از حد تصورم در آن زمان به او مالکیت بخشید. ووپی گولدبرگ در توسان، آریزونا در حال ساخت فیلم پسرهای درهاشیه بود که سیندی راغب شد به فراخوان انتخاب بازیگر برای سیاهی لشکر پاسخ دهد. او که در آن زمان مالک یک شرکت تولیدی تیشرت مردانه بود، تصمیم گرفت این کار را بکند. فقط برای سرگرمی. بعد از مصاحبه کوتاه و جلسه عکسبرداری، سیندی بدون هیچ چشم داشتی به کسب و کار خودش برگشت. اما آنها فوراً او را فرا خواندند و به او گفتند که او را برای دو نقش می‌خواهند. بدل یکی از دختران ایندیگو و نقشی در صحنه جشن تولد شخصیت ووپی. سیندی ابراز خوشحالی کرده و پرسیده بود که آنها چه مدت به او احتیاج دارند. او گفته بود من فقط یک روز کامل فیلم برداری میتونم در اختیار شما باشم. همش همین. او به مجموعه فیلم پیوست و کل روز را در حال کار کردن روی صحنه و لذت بردن از تجربه بودن در یک فیلم هالیوودی بزرگ سپری کرد. اما این جشن تولد ووپی بود. روز بعد او به کسب و کار خودش برگشت که بعد از روزی که نبود کمی افت کرده بود. وقتی به محل کار برگشت، کارمندانش کاملا هیجان زده بودند. آنها گفتند مجموعه فیلم سیندی را فرا خوانده و کارگردان به سیندی نیاز دارد تا فوراً برای فیلمبرداری بیشتر برگردد. سیندی گفت نه. او گفت توافق برای یک روز بود و تعهدش به مشتریان و سفارشات اولویت دارد. او از آنها برای دعوت تشکر کرد. وقتی من این را شنیدم از خود بی خود شدم. پشت تلفن سرش داد زدم و گفتم تو به اونها چی گفتی؟ به اونها گفتی نه؟ به ووپی گولدبرگ؟ به ووپی گولدبرگ خودمون؟ تو یه شانس برای فیلمبرداری بیشتر رو رد کردی؟ یه قسمت طولانی رو؟ چی فکر کردی؟ او گفت من فکر میکردم که باید حواسم به کسب و کارم باشه و اینکه قبلاً توافق کرده و سر قولم با کارگردان بودم. وقتی خواهش کرده بود بهش گفته بودم یک روز کامل بهش وقت میدم. سیندی خیلی آرام بود. او گفت این برای من فقط تیشرت نیست. موضوع اینه که سر قولم با مشتریان بمونم. چطور یک فیلم میتونست از اون مهمتر باشه؟ آیا اونا از دستت عصبانی نشدن؟ ناراحت نبودن؟ او شروع به خندیدن کرد. اوه بله، اونا جدن خیلی عصبانی شدن. کارگردان داد و بیداد کرد و به من گفت که نمیتونم این کارو با اون بکنم. در حالی که واقعا عجیب و غریب بود چون میگفت اما این تولد ووپیه. قرار بود تو توی تولد ووپی باشی. من بهش گفتم قربان در حال حاضر من و شما هر دو میدونیم این تولد ووپی نیست. این فقط یه فیلمه. پس لطفاً اجازه بدید کسب و کار خودم رو اداره کنم. از نظر مالک تعهد همه چیز است. تعهدات شما مخلوقات شما هستند. حرف زدن مالک با خودش درباره رابطهش با تعهدات قدرتمندانه و ساده است. او میگوید من این تعهدات را در زندگیم ایجاد کردم. آنها مال من هستند. من میتوانم آنها را ایجاد کنم یا از بین ببرم. قربانی چنین رابطه‌ای با تعهدات ندارد. در نظر او تعهدات حقیقتاً احساساتند. میآیند و میروند مثل گاز معده. قربانی خواهد گفت از وقتی به همسرم عادت کردم دیگه اون احساس تعهد رو به اون ندارم. یا من به اندازه سابق به این شغل احساس تعهد نمی کنم. اما تعهدات احساسات نیستند. آنها تصمیماتند و این بینش فقط با درک این که همه تعهداتمان تصمیمات بودند و ما می توانیم به این تصمیمات افتخار کنیم به وجود می آید. ما می توانیم هر روز آنها را تازه تر کنیم. تعهدات می توانند بخشی از زندگی ما شوند که با آنها احساس آرامش می کنیم. بازآفرینی نه در شیدایی تهیید شده، بلکه در آرامش اتفاق می افتد. در آرامترین مرکز وجود ما. تصمیمی بی صدا و آهسته گرفته شده و خود جدید شما خلق شده است. وقتی شما رابطه‌تان را با تعهدات تغییر می دهید، چنان که حالا تصمیمات ساکتی درون شما هستند، مجبور نخواهید بود دوباره با آنها ملاقات کنید. شما فقط هر روز صبح با آنها ارتباط برقرار می کنید تا به یاد بیاورید که چه هستند. 33. بادبادک با وزش باد بالا می رود. وقتی شروع به بازآفرینی خودتان می کنید، خیلی زود به انواع روش های الهام گرفتن پی خواهید برد. هیچ موج انرژی مثل موج الهامگیری ناب نیست. این حالتی از ذهن است که وقتی ولادیمیر ناباکوف رمان نویس گفت شما از جادوی غیر عادی، از رستاخیز درونی احساس لرزیدن می کنید، مثل مرد مرده‌ای که با داروی درخشانی که به سرعت در حضور شما ترکیب شده است زنده شد، درباره آن صحبت می کرد. از سوی دیگر، فرد قربانی احساسی برخلاف الهام گرفتن می کند. او احساس دلسرد شدن می کند و این دلسردی و یأس به طور طبیعی از کلامی که برای فکر کردن درباره زندگی به کار می گیرید برمی خیزد. قربانی اظهار می کند زندگی ناعادلانه است. من از زندگی استفاده نمی کنم. زندگی از من استفاده می کند. او با خود می گوید من نخواستم به دنیا بیایم. هیچ کس در این باره با من مشورت نکرد. وقتی چیز منفی یا مایوس کننده‌ای برای قربانی رخ می دهد، او آن را با زندگی همینه، زندگی یعنی بالا رفتن در آوریل، پایین افتادن در می، شرح می دهد. کلمه زندگی تقریبا همیشه برای تشریح غم‌انگیزترین و مایوس کننده ترین چیزها به کار گرفته می شود. قربانی بعد از مدت کوتاهی فکر کردن و صحبت کردن درباره زندگی خسته و دلسرد می شود. این موضوعی است که او را ناراحت و خسته می کند. قربانی شاید روز اول هفته با دستی آویزان شده به گردن به سر کار بیاید. اگر بپرسید چه اتفاقی افتاده ممکن است بگوید اوه داشتم روی پشت بوم کوله رو تعمیر می کردم که افتادم. اما زندگی همینه. اگه این اتفاق نمی افتاد یه اتفاق دیگه می افتاد. درست نیست؟ زندگی فقط بدبختی پشت بدبختیه. این هست. اما تنها چون شما می گویید هست. چون قربانی کلام درونی را به کار می گیرد که منجر به تلاشی بیهوده برای خوشنود ساختن دیگران می شود، تقریبا همیشه در پایان، بدون اینکه خودش هم انتظارش را داشته باشد، از دیگران می رنجد. سپس با غرغر کردن پشت سر افرادی که از آنها رنجیده سعی می کند تلافی کند. هیچ کس از اینکه زندگیش را بر پایه برآورده ساختن توقعات دیگران بنا کند لذت نمی برد. کریشنامورتی می گفت ما درباره دیگران بدگویی می کنیم چون آنقدر که باید به پردازش تفکر و عمل خودمان علاقمند نیستیم. از طرف دیگر، مالک از نظرهای دیگران ناراحت نمی شود. او از دیگران نمی ترسد. بنابراین، مالک برای لذت بردن از دیگران آزادتر است. مالک حتی وقتی در حضور قربانی بدقلقی است که تلاش می کند تا به او امر و نهی کند، دلخور نمی شود. زندگیش را بر مبنای چیزی که قربانی فکر می کند قرار نمی دهد. مالک هر کسی را به چشم معلم می بیند. هر تجربه‌ای در درون خود توان بالقوه‌ای برای بالفعل شدن دارد. اگر به اندازه کافی درباره تجربه آموزنده فکر شود. حتی افراد بدبین چیزی برای یاد دادن به من دارند. حتی تجارب ناخوشایند هم در درونشان چیزی دارند که می توانم از آنها درس بگیرم. آلانیس موریست در آهنگ قدرتمندش تو داری یاد می گیری، روح مالک را تصرف می کند وقتی می خواند وقتی غمگینی داری چیزی یاد می گیری، وقتی نفست تو سینه حبسه داری چیزی یاد می گیری، وقتی می خندی داری چیزی یاد می گیری، وقتی انتخاب می کنی داری چیزی یاد می گیری، وقتی نماز میخونی داری چیزی یاد میگیری، وقتی میپرسی داری چیزی یاد میگیری، وقتی زندگی میکنی داری چیزی یاد میگیری. اما قربانیان هیچ وقت نشان نمی دهند که دارند یاد می گیرند. آنها همیشه در مواجهه با مشکل می پرسند چرا این همیشه برای من اتفاق می افتد؟ زیرا قربانیان خیلی احساس آسیب پذیری می کنند. چون آنها در چنان سطح پایینی از انرژی ذهنی زندگی می کنند که واکنش‌هایشان به دیگران در حقیقت بیشتر احساساتی است تا عقلانی. قربانیان حرف دیگران را به خودشان می گیرند. بنابراین به راحتی دلخور می شوند. این یک حلقه بازخوردی منفی است که با هر فکر منفی آنها را از نردبان هیجانیشان پایین می کشد. از طرف دیگر مالکان در واقع می توانند بی احترامی دیگران را به مبارزه طلبی تعبیر کنند که ممکن است در نهایت حتی آنها را بالاتر هم ببرد. فرد مالک مثل بادبادک پیوسته با وزش باد بالا می رود. به کلمات مایکل جوردن وقتی که از سالهای پایانی حضورش در NBA صحبت می کرد دقت کنید. منو به مبارزه دعوت کن. به من شک کن. به من بی احترامی کن. به من بگو سنم زیاده. بگو دیگه نمیتونم پرواز کنم. بگو به تو نیاز دارم. شما میتوانید خود را بیافرینید تا کسی باشید که درباره هر اتفاقی که در زندگی میافتد به مثابه یک لحظه آموزشی منبع با ارزش مبارزه طلبی فکر میکند. شما میتوانید از تغییر افکار استفاده کنید. من از زندگی استفاده می کنم و از زندگی فرصت محض است. صبح بیدار خواهید شد و بیدرنگ به تنفس زندگی خوش آمد خواهید گفت. به یاد داشته باشید معنای ریشه‌ای کلمه روح نفس است. در حال سپاسگزاری به خاطر یک روز دیگر یاد خواهید گرفت که این روز را مثل یک عمر کامل در مقیاس کوچک ببینید. من صبحگاهان با خورشید به دنیا آمدم و امشب که به خواب می روم برای امروز از دنیا خواهم رفت. شما از این که پیرو سنکای فیلسوف که گفت هر روز را یک عمر جداگانه به حساب بیاور، یا جان وودن فیلسوف مربی که گفت هر روز را شاهکار خودت بساز هستید خوشحال خواهید بود.